و لازمه رحمت عام خداونده که الرحمنو علم القرآن، لازمه رحمت عام هدایت عمومی همه بندگانه، و چون بندگان سطوح متفاوتی همونطور که در جلسات گذشت دارند، لازم میاد که سطوح مختلفی از اتمام حجت برای افراد در رده‌های مختلف عرضه بشه، که برخی از این سطوح اتمام حجت لازمش اتیان و آوردن آیت. پس در حقیقت آیت و آوردن معجزه لازمه اسم شریف هادی خداست و اون مولود اسم شریف رحمانه. رب هدایت میکنه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت لازمش اتیان آیته. این از اون طرف که رابطه فاعلی با خداوند رابطه فاعلی داره، فاعل که باشد معلولش محقق میشه. از این طرفم به جهت غایت خلقت که هدایت عام و رشد فراگیر همه بندگان بود، این هدایت عام و رشد فراگیر از ناحیه علت قایی یعنی غایت حکیمانه بودن خلقت، چون خلقت حکیمانه است باید به هدفی منجر بشه، و چون باید به هدفی منجر بشه در فضای هدف انسانی که تعالی بود، لازمش هدایت بندگان به اون سطح و لازمه این مسئله اینه که بندگان به حرف انبیا اعتماد حاصل کنند، و لازمه این مطلب آوردن آیت برای بعضی از سطوح بندگان. پس ضرورت آوردن آیت از دو ناحیه علت فاعلی و علت نهایی و غایی روشن. حالا چه ضرورتی داره ما بحث از معجزه و آیت میکنیم؟ اینو دوستان خوب توجه دارند که هر پیامبری دو تا حرف داره. یک دعوا، دعوا یعنی ادعا. دو دعوت، یعنی حرفایی که میگه. ما الان چرا تابع رسول اکرمیم؟ چون ادعایش را پذیرفتیم. ادعاش چیه؟ ادعای انبیا اینه که من از طرف خدا برای دعوت و هدایت شما آمدم و از طرف خدا برای شما طرح و برنامه آوردم. این ادعای انبیا. ادعای مثلا این افرادی که به عنوان چی میگن؟ کسانی که مدعی نبوت بودن، مدعی کاذب نبوت بودن هم همینه. مثلا علی محمد باب، علی محمد شیرازی ملقب به باب، بعد از اینکه ادعای واسطه بودن بین خلق و امام زمان رو کرد، بعد یه مدتی گفت من خود امام زمانم، بعد یه مدتی هم گفت من پیغمبرم. دین اسلام نسخ شده و من ابطالش میکنم و دین جدیدی میارم. کسای دیگه هم در گوشه و کنار در طول تاریخ تا امروز بودن مدعیان کاذب. خب مثل مسیلمه کذاب که در همون زمان صدر اسلام ظهور کرد و مثل دیگران. حالا بعضیا ادعای نبوت هم کردن، بعضیا نه ادعاهای دیگه ای دارن. مثلا میگن ما مصلحان اجتماعیم، ما از جانب خداوند آمدیم اجتماع رو درست کنیم. خب پس هر نبیی کاذب یا صادق، نبی کاذب که نداریم، مدعی نبوت، چه مدعی باشه چه واقعا پیامبر صادق باشه، دو تا حرف داره، یکی ادعا و یکی دعوت ها. و ما چرا تابع ادعای پیامبر، تا به دعوت پیامبریم؟ چون ادعایش را که انی رسول الله الیکم جمیعا بوده را پذیرفتیم دیگه، درسته؟ خب چرا تابع انبیاء دیگه نیستیم؟ یا چرا تابع مدعیان نبوت نیستیم؟ چون این یک کلمه‌ای که گفتن ما از جانب خدا آمدیم را نپذیرفتیم. حالا سوال اینه که این که من از جانب خدا آمدم رو با چی باید محک بزنیم؟ و به عبارت دیگر محتوای دعوت انبیا، یعنی بعد از اینکه گفت من پیغمبرم چیا میگه؟ دو سه تا کلمه داره، یعنی دو سه تا محور داره. میگه از جانب خدا آمدم، بدانید که اینها حق است، مثلا وحدت خدا حق، نبوت انبیا هست، انبیا ویژگی‌هایی دارن مثل عصمت، مثل علم، مثل ارتباط با ملکوت، ملائکی هستن، چه میدونم وسائط فیضی هستن، معادی هست، منازل آخرتی هست، منزلگاه های به سمت خدایی هست، یک مجموعه اینا، این هست ها میشه مجموعه چی ها؟ عقاید، مجموعه عقاید. بعد در مرحله بعد میگه خب اینا عقاید حق است. دو، یک سری دستورات و اصلاحیه های اخلاقی، اینها اخلاق کریمانه است، این ویژگی ها رو انسان باید داشته باشه، امثال اینا. و سه، دستورات رفتاری برای رشد و تعالی علاوه بر عقاید و اخلاق صحیح و متعالی نیاز به این عملکردها داریم، این عبادات، این ارتباطات با افراد مختلف تو فضای مالی، تو فضای اجتماعی، تو فضای خانوادگی، اینا میشه مجموعه دعوت پیامبر، مجموعه عقاید، اخلاقیات و احکام، که اینا همش رو چی سوار شده؟ رو اون ادعای پیامبر سوار شده که من پیغمبرم. بعد این مجموعه چندگانه از اخلاق و عقاید و احکام، تو همش باید آدم چی داشته باشه؟ اطلاع داشته باشه. یاد گرفتن و اطلاع و فهم دین واجب است، همه قسمتاش، چون دین یعنی دستورالعمل زندگی. خب ما باید دستورالعمل زندگی رو بدونیم چیه دیگه. زندگی چیه؟ مجموعه افکار، حالات، رفتار. بچه اساسی داریم تنظیم میکنیم زندگیمونو، بر اساس یک نظری میخوایم تنظیم کنیم. دین یعنی نظر خدا برای تنظیم زندگی. و چون زندگی ریسک پذیر نیست، تکرار بردار نیست، و چون رفتارها، حالات و افکار زندگی ساز است، ابدیت سازه، نمیشه تو این فضا ریسک کرد. زندگی یک بار مصرف، غیر قابل تکرار، با نتیجه ابدی. بنابراین عقل حکم میکنه که همه رو اطلاع داشته باشه. خب منتها این اطلاع در دو سطحه، از بعضی از این قسمت ها صرفا اطلاع داشته باشه کفایت میکنه. مثلا شما الان شک میکنین که بالاخره الان دو تا سجده انجام دادین یا یک دونه، یه وظیفه دارین دیگه. اون وظیفه چیه؟ وظیفه حین شک بین یک سجده یا دو سجده این است. به چه دلیل؟ چه میدونم؟ فرا گرفتن رفتارهای متعادل واجبه، بنابراین باید همه ما مسائل مبتلا به رفتاری رو مطالعه کنیم، تو معاملات، توی ارتباطات. همین یکی دو شب پیش بود، گفتگو بود با یک از دوستان، میگفتن بعضی از افراد متدین متشرع رفتن مثلا فلان کار رو کردن. خب این کار یه کار اجتماعی، برای نگم چی بود، این کار به فتوای برخی از فقها قطعا حرامه، منتها احکام وضو رو خیلی وقتا میپرسیم، احکام اصلی زندگی رو نه. چه شغلی آدم داشته باشه، کجا بره، اینا همه دستور داره توش دیگه. بعضی از کسانی که یه زمانی ملحق شدن به استاد ما و آمده بودن شاگردیشون رو بکنن، اینا کارمند یک ارگانی بودن، بگم که شبه نشه، کارمند بانک بودن و ایشون شرط پذیرش این آقا رو خروج از این کار دونستن. عیالوارم بودشون، 6 ماه شاید نزدیک 1 سال بیکار بود. بعد آدم بدون اطلاع داشته باشه کاری که میکنم درسته، درست نیست، وامی که میگیرم درسته، درست نیست، چه کار دارم میکنم. هر کسی طبق فتوای مرجع خودش، این که عرض کردم اهمیت نداره، اگر از این مشاغلی که بعضا گفته میشه ما داریم، هر کس موظف طبق نظر مرجع خودش بالاخره حرکت کنه، بپرسه این کاری که من دارم میکنم، این معاملهی که دارم انجام میدم، این مقدار سودی که تو کاسبی میکشم مشروعه یا نیست، شغلی که دارم، وامی که میگیرم مشروعه یا نیست، اینا رو باید دادم احراز کنه. خیلی خوب، بگذاریم. پس هر پیامبری یک سری دعوت ها دارد که اون بسته دعوتیش سه محور اصلیش همین عقاید و اخلاق و احکام. این سه تا یاد فرا گرفتن احکامش و اخلاقش لازم است، میخواد تحقیقا باشه، یعنی خودش برسه به اونا، یعنی مجتهد باشه، میخواد تقلیدن باشه، یعنی مجتهد نباشه، از مجتهدی تقلید کنه، این یک. ولی فرا گرفتن عقاید تحقیقا واجبه. یکی دو سه شب پیشم بود صحبت شد که عقایدتون رو خودتون باید بسازین. اینی که تو یک مجلسی بشینید، چه اون گوینده رو قبول داشته باشین، چه با هم آشنا شده باشین یا نشده باشین، و طبق گفته های اون اینا شکل بگیره، اون ساختمان بچینه تو ذهن شما، اون عقاید شما نشد، اون سمعی شد. عقاید سمعی به درد نمیخوره، عقاید عقلی به درد میخوره، نه سمعی. یعنی باید ارزیابی بکنه آدم، بعد عقاید خودش را برای خودش با دلیلی که خودش براش مفهومه و بهش رسیده بچینه ساختمان عقایدش رو. داد هم دیم. خب، پس همه این ستا چی شد؟ بس داخل بسته پیغمبریه. یعنی پیامبر چه آورده؟ این ستا رو، اون دوتا رو باید بفهمم، چه تحقیقاً چه تقلیداً، عقاید رو حتماً باید تحقیقاً بفهمم. اینا به دوستان رو به استرابم نندازه. این که میگن تحقیقاً بفهمد به این معنا نیستش که این فرد باید الان بتونه یک کنفرانس راجع به توحید بده، بعدم دیگران رو قانع کنه. تحقیقاً یعنی چی؟ یعنی اگر ازش پرسیدن چرا، بتونه به اندازه خودش یک دلیل بیاره به زبان خودش. بید الان میپرسیم که مثلا چرا مسافر الان که مثل قدیم نیستش که سفرها با مشقت و رنج باشه، یه ساعت تو هواپیما میشینه، فردا هم تو هتل راحت تر از خونش، پس چرا باید مثلا نماز شکسته بخونه؟ میتونیم جواب بدیم؟ خیلی از ماها نه، نمیتونیم جواب بدیم. چه سوال؟ یعنی همه ماها مثلا نمیتونیم جواب بدیم. چه سوال از ماده فقهیش باشه که این دلالتش از کجا آمده؟ چه سوال از فلسفه اون فقهش باشه؟ این سوال میشه، ما بلد نیستیم جواب بدیم، ولی میدونیم که اگر سفری رفتیم یک دلیلی هم دارد، بی دلیل نیست. دین یک پیش‌فرض داریم که دین بدون دلیل و حجت حرف نداره، همش به حساب و کتابه. بعد مطلب دوم این که حالا دلیلش چیه نمیدانیم، فقط میدونیم حکمش اینه که از حد تلخص که خارج شد میخواد با سرعت نور تیل عرض کرده باشه در کسری از ثانیه، میخواد با پای پیاده رفته باشه، 2 روز طول کشیده باشه، میخواد با هواپیما رفته باشه به 1 ساعت یا کمتر، میخواد با هر وسیله رفته باشه، این مسافر محسوب میشه. حکمش هم قصر صلات و کسر صیامه، نمازش رو شکسته بخواند، روزش هم بخوره افطار کنه. اینو میدونیم. اما اگر گفتن حالا کی گفته مثلا فرض کنیم پیغمبر معصومه، دیگه نمیتونیم بگیم ما میدونیم یه حساب کتابی داره دیگه. یعنی خطوط کلی عقاید را از کسی اگر سوال کردن باید بتونه به زبان خودش ولو یک دلیل اولیه که دلالت داشته باشه بیان کنه. این داستان عقاید. و اما اگر عقاید تحقیقاً فرا گرفتنش واجبه، یعنی واجب تحقیقیه دیگه، تقلیدی نیست، تمام عقاید و اخلاق و احکام رو چی سواره؟ روی فونداسیون من پیامبر خدا هستم. چرا ما این عقاید و بلدیم پیگیری میکنیم؟ چرا به این احکام پایبندیم؟ چرا دنبال این اخلاقیم؟ چون پذیرفتیم که اینا برتره. چرا؟ چون خداییه. چرا؟ چون پیغمبر ادعا کرده من از جانب خدا آمدم دیگه. چرا؟ یعنی اگر عقاید تحقیقاً فرا گرفتنش لازمه، به طریق اولا اون چیزی که کل عقاید و اخلاق و احکام روش سواره که چی باشه؟ انی رسول الله. این به طریق اولا واجبه. یعنی پایه عقاید و اخلاق و احکامه و یکی از مهمترین و مبنای ترین مسائل عقایده. چی؟ اثبات حقانیت این دین اسلام. خب چجوری میخوایم اثبات کنیم؟ به نظر شما چه راههایی داره که 600 هزار تا دین هست تو این عالم، همه رو مگه میشه خوند؟ اصلا 10 سال درس میخونن تا بوداشناسی بخونن. خب مسیحیت شناسی چی؟ یهودی شناسی چی؟ بعد ما مثلا میایم رد میکنیم بعضی از قسمت ها رو، بعد اونا که بیکار که نیستن که میان توجیه میکنن، میگیم مثلا اینجای تورات و انجیل این مثلا فرض کنید چیا رو داره؟ این نقدها رو داره. خب بعد میاد اونا با تبیین زبان کتاب مقدس خودش به اشکالات سعی میکنه پاسخ بده دیگه. بعدم مگه اصلا ممکنه همه این ادیان رو آدم مطالعه کنه، همه رو پیگیری کنه؟ ششصد هزار دین وجود داره اینطور که میگم. شما تقریبا 1.5 میلیارد مسلمان داری، 1.5 میلیارد هم مسیحی داری، 3 میلیارد حدود 2.5 میلیارد هم نزدیک 3 میلیارد چی داریم؟ لائیک، افرادی که دین خاصی نداره. حالا چه مشرک و بت پرست و مثل این موارد، چه کلن لائیک. تو این قسمت 3 میلیارد مشرک و تو 1 میلیارد باقی مانده حدود 100 هزار تا دین حداقل داریم. 100 هزار تا 5 صفحه هم که بخواد آدم کتاب بخونه میشه 1000 جلد کتاب 500 صفحه‌ای. خب بعد اینا هم باید تأمل کنه دیگه آدم، چون نمیخواد که روزنامه بخونه که بگه تونتون میخونم رد میشم. نه، میخواد بخونه بعد مقایسه کنه ببینه نقطه ضعف و ایناش چیه. این راه که راه سختیه. یه سری راه ها داره که این راه ها میسر و ممکنه، ولی از همه راه ها نزدیکتر راه چیه؟ آیت بودن دیگه. به عبارت سوم، اگر کسی بره پیش حضرت موسی بگه که من حاضرم به شما ایمان بیارم، ولی خب برای وقتی که بهم ثابت بشه دیگه، خب یک راهش چیه؟ اینه که حضرت موسی عصایی بندازه و آیتی بهش نشون بده دیگه. خب حالا چی؟ حالا که پیامبرش نیست به حسب ظاهر در بین مردم، از کجا مردم بفهمن اسلام حقه؟ یک راه اساسی، میانبر، راحت، متقن، بحث آیت بودن قرآن دیگه. و به همین خاطره که خداوند معجزه و آیت تمام انبیا را وابسته به نفس همون نبی قرار داده. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ انگشتر حضرت سلیمان کافی نیست، انگشت سلیمان میخواد. عصای حضرت موسی الان اینجا باشه که ما بندازیم که اژدها نمیشه، که نفس نفیس اون نبی لازم است برای ظهور و بروز اون اعجاز. تنها معجزه‌ای و آیتی که خداوند کاملا فارغش کرده و مجزاش کرده از نفس آورندش قرآنه. چرا؟ به خاطری که این آیه و این آیت باید استقلال داشته باشه. این عصاییه که باید همه بتونن بندازنش. چرا؟ چون دین ابدیه، ولی پیامبرش انک میتون و انهم میتونه. پیامبرش مثل سایر انبیا و سایر انسانها بنا نیست تا روز قیامت به حسب ظاهر با جسم دنیاییشون تو این عالم تشریف داشته باشن. چون میخواد بره یک، و چون دینش خالد دو، بنابراین همیشه باید دعوای خودش را بتونه اثبات کنه که من دین برتر و خداییم سه، پس باید همیشه آیتش جریان داشته باشه چهار. بنابراین آیتش نباید وابسته به نفس نبیش باشه. خب پس چه برای ضرورت بحث از آیت بودن؟ همون ضرورتی که در مسلمانی داریم، همون ضرورت در بحث آیت مطرحه. تفهمیدین؟ همون ضرورتی که میگن عقاید باید تحقیقاً باشه، همون ضرورت دیگه. اصل اساس عقاید و اخلاق و احکامه، پایه و مادر دین، اصلا حقانیت دین. باید اول بتونیم بگیم دین حقه، بعد بگیم خب حالا آرام گرفت دلمون به این که دین حقه، مطمئن شدیم، حالا بر اساس عقایدی که داره ما افکارمون رو تنظیم کنیم، بر اساس دستوراتی که داده رفتار و اخلاقمون رو شکل بدیم. بنابراین از واجبات همه ما بحث و فحث از آیت بودن و حقانیت اسلامه. الان اگه بینی و بین الله یه بودایی، یه غیر مسلمان، یه لایک بیاد پیش شما بگه که خب شما چرا مسلمانی؟ چه جوابشو میدین؟ اسلام خوبه؟ به چه دلیل خوبه؟ کی گفت خوبه؟ اولا این که ما باید اون رو هم به راه بیاریم. الذین یبلغون رسالات الله بحثش عامه که مال کسی خاصی نیست. باید ما بتونیم حقانیت دین رو اثبات کنیم برای همه، قبل از همه برای خودمون. یعنی اگه کسی گفت اینا به چه دلیل، بگیم به چه دلیل؟ یکم خودتون تعامل کنین هممون. هر کسی گفت به چه دلیل شما مسلمانی؟ یک دلیل معقول و منطقی دور از ادعا، چون شما ادعا میکنید دین من برتره، خب اونو که میگه منم برترم، اونو که میگه منم برترم، هیچ آدم نیمه عاقلی که نمیگه من یک دین بی خود پیدا کردم ولی چون خیلی دوست دارم دین بی خودی داشته باشم به همین انس دارم. کلا من از چیزای پست خوشم میاد، من جمله دین مثلا الکی خرافی. هیچ عاقلی میگه؟ بقیه هم مثل منشون دلیل متقن میخواد. خب دلیل اولیه پدر مادرمون، خب اونم پدر مادرش. دلیل ثانویه فکر میکنم که بهتره، خب اونم همین فکر رو میکنه. این دوتا که دلالت نداشت. دلیل سومش چیه؟ چرا مسلمانی؟ یک، یه غیر مسلمان چجوری میتونین دعوت کنین؟ دو، بعد از اون طرف ما ها میگیم اخلاق خیلی عالی داره. تو همین گویندگان مسلمان چه میدونم یه زمانی خیلی متعهد، کسانی هستن که امروز دارن میگن ما به این نتیجه رسیدیم. همه آقای مصطفی ملکیان به اسم ببرم که روشن باشه، که بحث تو دانشگاه درس الهیات میدن، میگن من امروز به این نتیجه رسیدم بوداییت برای سامان بخشی اخلاق بشریت حرفهای بهتری داره. حال درونی ها، بیرونی هم که روشن‌تر. خب باید آدم دفاع کنه دیگه، نه؟ چجوری میخواییم دفاع کنه؟ دین غیر قابل دفاع ارزش دینداریش را ندارد. من دارم سینه میزنم در زیر علمی که هیچ خبری نیست، گریه میکنم سر قبری که اصلا مرده توش نیست. اینا انشالله همه ما تعجب داریم. الان مقداری اگه باره انذاری این حرفا بیشتر میشه، ولی واقعیت هاست دیگه. این هم که البته باز از اون جهتش هم بگیم، بالاخره همه ماها یه درجاتی از دلیل داشتن را، یعنی حجیت را داریم ها. تو نیستش که هیچ دلیلی نداشته باشیم. صحبت سر اینه که آیا این دلالت ها کفایت میکنه یا نه. یک. دو، این ساختمان، این فونداسیون کشششو داره یا نه. یه فونداسیونی بالاخره ریختیم زیر این ساختمان، اما اون مقدار از فونداسیون کشش این ساختمانو داره که این ساختمان در معرض باد و طوفان و حوادث و اینا هم هست. شبهات، شهوات کم که نیستش که، دم به دم. اینجا قرآن اینجوری گفته با اون تناقض داره، اونجا نمیدونم شما معتقد به این هستی این با این مشکل داره. یکی دوتا شبهه که نیست، روز و شب در و دیوار میباره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، اون اوائلی که قم مشرف شده بودن از تبریز شروع کردن یک درسی دادن، درس فلسفه. یه صلوات خط بفرمایید. بعد بعد بعضی از آقایانی که مخالف فلسفه و عرفان بودن فشار آورده بودن که این درس باید تعطیل بشه. با آقای بروجردی گفته بودن که ایشون هم گفته بودن تعطیل کن. جریان مال حدود سال 1120. حالا یکم کم پایین تر، کم زودتر یا چند سالی بعدتر. دون دوره های اولیه. بعد مرحوم علامه طباطبایی هی مقاومت کردن. بالاخره اینا اینقدر فشار آوردن تا آقای بروجردی شهریه طلبه هایی که می رفتن درس حکمت مرحوم علامه طباطبایی رو قطع کردن. بهشون گفته بودن درس تعطیل کن. یه بار مرحوم علامه طباطبایی یک نفری رو آقای بروجردی فرستاده بودن، مرحوم عطالله بروجردی، که مثلا به مرحوم علامه بگه که مثلا شما تعطیل کنین خلاصه این درس. بعد مرحوم علامه فهمده بودن که برین به آقای بروجردی بگین که باشه شما حاکم شهر این، بفرمایید ما تعطیل میکنیم، الا اینکه الان طلبه‌ای که وارد قم میشه با یک چمدان از شبهات وارد میشه و این چمدان و این کوله بار بزرگ از شبهات رو قال الصادق و قال الباقر که جواب نمیده، که روایت فقهی که اینا رو جواب نمیده، اینا باید دلیل براشون آورد. قال الباقر، این حرفایی هم که اونجا گفته میشه تبیین همون قال الباقر و قال الصادق. بعضی ها فکر میکنن روایت وقف خودشونه، دیگران ندیدن. اونایی که حرف از فلسفه و عرفان میزنن که نمیگن روایت، نه اتفاقا دعوا سر همون روایته. آزان خصمان اختصم و فی رب بهم، هر دوتا سر یه چیز دعوا دارن. حرفشون اینه که همین روایت پیام‌های دیگری داره، فقط همین ظاهرش نیست. بله حرفشون نیست این روایت، نه. قبل از این که حالا اینو برای این گفتم که اون وقت 1300 و مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش یک چمدان شبهه. 70 سال پیش چی بود تو این مملکت؟ نه تلویزیون بود، نه فکر کنم فقط یه رادیو بوده، حالا نمیدونم رادیو هم بوده اون وقت یا نبوده. حالا یه بچه دبستانی با یه کامیون شبهه است. این فونداسیون برای این ساختمانی که این همه وزن داره، این همه هم از بیرون بهش حجمه میشه، کشش داره یا نداره؟ این که بعد یه مدت میبینیم آدم خیلی متدینی بودیم، حال معنوی داشتیم، هی داره سست میشه، این که بی حساب که نیست. این ساختمون که هی کج میشه و دیگه پیش نمیکشه این ساختمونه دیگه. یکی از دلایلش اینه، دلایل دیگه هم داره. به هر صورت پس این بحث ضرورت این که آدم براش یه بار برای همیشه جا بیفته که این دین حق است، هر چه هر کس بگوید من برام جا افتاده. دو دو تا چهار تا دیگه مگه رد میشه تو ذهن شما؟ یه نفر هر چی بیاد بگه که ریاضیات نوین آمد، می بابا این دو به اضافه این دو یک دو سه چهار، حل کرده دیگه آدم بر خودش. بعد اینا حل نمیشه، یکی از مسائل عام البلوای خانواده ها، یعنی این بچه‌مون تا قبل از دانشگاه خیلی خوب بود، تا قبل از سربازی خیلی خوب بود، تا قبل از نمیدونم ازدواجش، تا قبل از شغلش، از وقتی رفته دانشگاه، از وقتی رفته فلان جا، از وقتی این کار کرده، از وقتی با این رفیق رفته، از وقتی اینجوری شده. این که کارش نمیکنه. خودش پی قوی نبوده. البته عرض کردم این یک دلیله ها، گاهی وقتا زحمتاشو نمیکشن، یعنی علت تامه نیست دانستن. گاهی وقتا میداند و راه غلط میره. نمونهش مثل این که حضرت نوح حجت رو بر بچه خودش که تمام بر همه تمام کرد و من جمله بچه خودش، اون آلمان آمدن بعد خودشو به چاه میندازه. صحبت سر اینجاست که خیلی وقتا ما آمدن خودمون رو چاه نمیندازیم، از رو ناگاهی. به تو همین زندگی خانوادگی، هیچ جوانی رو شما میبینین که مثلا بیاد بره توی خواستگاری، چه دختر چه پسرش، بگه ببین من آدم عصبی هستم، قول میدم با هم هفته دو سه بار دعوا کنیم، ماه یکی دو بارم کتک کاری کنیم، بعد یکی دو سه که خود خوب همدیگر له کردیم طلاق بگیریم بریم پای کارمون ببینیم چی میشه. هیچ کس اینو میگه؟ هیچ کس دنبال این هست؟ همه میخواهند خوشبختی رو، ولی عملا اینطوری میشه یا نه؟ اینکه علم و عمد، اینکه عمد نیستش که کسی بگه من اصلا خیلی خوشم میاد مثلا زندگیم با تشنج و دعوا و کتککاری همراه باشه. جهل بلای بزرگ، درد بی درد. صحبت تر اینجاست. این همین تو فضای دینی، یعنی اونجاهایی که منشأش جهله، فونداسیون دقیق چیده نشده. یکی از جاهایی که به شدت این ساختمان دینداری رو تقویت میکنه اینه که آدم براش به باور رسیده باشه که این دین حق است، حقانیت دین. و توی اسلام اینو خداوند عصایی که به اختیار به دست همه من و شما داده، هم خودمون بفهمیم هم این عصا رو به همه برای همه بندازیم، همه بفهمن. این بحث ضرورت بحث از اعجاز. بحث بعدی که راجع به اعجاز و آیت باید صحبت کنیم، بحث آیت در ادیانه. هر دین دو نوع آیت داره. یک آیت قطعی و حتمی و همیشگیش، و یکی آیت‌های اقتضایی. آیت‌های قطعی خودش دو تا، هر دین دو تا آیت قطعی داره. یکی اولین آیت هر دین کیه؟ چیه؟ خود نفس و شخص شخیص پیامبر اون دینه. بزرگترین معجزه خود اون پیغمبره. حالا بعد راجع به نفس ولی و اعجاز صحبت میکنیم که اصلا اون اعجازی که داره انجام میده شعاعی از شعاعهای نفسشه. نفسش فاعل الخیر خیر من فعله، عامل از عملش بزرگتره. درسته اون کار خداییه، ولی کجا ظهور پیدا میکنه؟ از مجرای این فرد. خودش بزرگتر از اون آیته. یه بار دیگه عرض شد، نه خودش، بنده و شما از شطر صالح رتبه وجودیمون بالاتر. خب ما آدمی، اون چی بود؟ شطر بود دیگه. از حیث تکوینی ما آیت بزرگ، راجب آیت صحبت شد دیگه اون دو سه سه چهار جلسه پیش، که مراتب وجودی رو که میگفتیم مراتب آیت بودن خداست دیگه. منتها ما عادت کردیم باید این شطور اینجوری به وجود بیاد، اون از تو دیوار آمد بیرون، وگرنه بالاخره اون هر چی باشه اون شطوره، ملک نیست، جن هم نیست، انسان هم نیست، در رتبه حیوانه، منتها حیوان خاصی. خب بزرگترین آیت در هر دین خود آورنده اون دینه. یک وجود ملکوتی معجزه نیست؟ تشعشعات ملکوتی و نورانیت از این وجود مثلا صادر میشه دیگه، اصلا روشنه دیگه، برای هر که این تشعشعات اصلا موج میزنه، برای همه پیداست. و برای همه که گفتم، برای هر کسی که فطرتش رو خراب نکرده باشه، یعنی کسی که فطرت سالم داشته باشه این فرد رو ببینه میفهمه که این فرد یه آدم عجیب برجسته است، معمولی نیست، خودش کافی، اصلا حجت قاطع خداست. همون آیه که دیشب خوندیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. از سوره شده بینه، یکی از اسامی آیت و اعجاز، یکی از مفاهیم واژه هایی که برای این مفهوم آمده بینه است دیگه. خب این بینه کیه؟ رسول من الله یسمی صحفا متحره. بینه دو نقطه، لم یکن الذین کفار کتابی و غیر کتابی رها شده نیستند تا اینکه حجت قاطع و دلیل قطعی خداوند بهشون برسد، حتی تأتیهم البینه. دو نقطه، رسول من الله یتلو صحفا متحره، خودش بزرگترین بینه خداست. خدا آقا امیر مومنان میفهمند مال الله آیتون یا اکبر منی. این بحثا مطرح نمیشه. عصا کجا؟ خود موسی کجا؟ این حجت قاطع. همه ما دیدیم یه مثلا فیلمی از یه آقای قاضی، آقای مرحوم علامه، کسی درست میشه اصلا فیلمش آدم رو تکون میده. خب این محضر خودش چه کار میکرده؟ ما دیدیم که مثلا افراد در محضر بعضی از علمای ربانی اهل باطن و اهل حرکت، اصلا یه عبارتشون افراد تکون میداد. این حکایت ناقوسیه مرحومه معروف دیگه، مرحومه ملا حسین قلی همدانی، داشتن میرفتن قهوه خونه بود و خب تو قهوه خونه این بزن و بکوب و اینا بود. بعد به شاگرداش گفت وایس. رفتن که عبور میکردن گفتن مثلا حاج آقا مثلا یه شما یه چیزی بگو برای ما. گفت باشه، منم میخوام براتون شعر بخونم. این اشعار ناقوسی حضرت امیر رو خون. یا ابن الدنیا مهلن مهلن، یا ابن الدنیا مهلن مهلن، ان الدنیا قد غرتنا و استهوتنا و استهوتنا. شعر خیلی لطیفه، یه بارم به نظرم تو همین جلسه خوندیمش، که از حضرت امیر سوال شد این ناقوس، ناقوس کلیسا چی میگه؟ حضرت فهمیدن حرف ناقوس کلیسا این است که ای فرد دنیا زده، یک کمی درنگ کن، ان الدنیا قد غرتنا و اشتغلتنا و استهوتنا، ما رو مشغول کرده، ما رو هلاک کرده، به زمین زده. همینطور خوندن اشعار رو خوندن، به نصفه نرسیده بود، جاهلا و معمولیا و همه تو سر خودشون میزدن و زار زار گریه میکردن. نفس حق تأثیر داره دیگه بالاخره. خب یه جا حضرت استادای حسنزاده رفت بودن، اصلا مجلس تکون خورده بود. اینا شعاعهای اون وجودن. حالا یک وجود مجسمی که آیت خداست، اونم آیت عظمای خداست، اصلا سند حقانیت نبی خودشه، بهتر از خودش چی میخواد کسی؟ منتها برای کسایی که دلهای مریض ندارن، مشکلات روانی ندارن، لجاج و عناد ندارن، وگرنه همین مردم دیروز می گفتن به پیامبر چی اسمشو؟ محمد امین. اللهم صل علی محمد. بعد روز اول دعوت هم پیامبر همه رو جمع کردن کنار کعبه، وایسادن روی همین کوه ابی قبیس، فرمودن که اگه من الان بگم پشت این کوه همه جمع شدن، میخوان همین الان حمله کنن، شما شبیه سازی کنیم، یه نفر بگه الان که شما هیچ خبری تو خیابون ندیدین همه این گروه داعش این پشته، 15,000 نفر الان اون بر فلکی راه نمایی هم. و کسی باور نمی کنه. فهمدن اگه بگم اینا همه اینجا هم تصدیق میکنن، گفتن بله قطعا این طور بوده جایگاهش. گفت خب حالا میگم خدایی که چی گفتن بهش؟ کذابون اشر، دروغگو، مفتر، کذاب، وزا. متقلب، تو دیر تا دیروز میگفتی هر چی بگی ما میپذیریم. اون کسی که مشکلات روانی داره بحثش جداست، ولی این شخصیت تجلی داره دیگه. خود رسول بیانه و حجته. ببینید حضرت یونس، یه دلیل دیگه هم، یه مثال دیگه هم بگم، این بحث ادامه داره ولی باید فردا گفته بود. فرض کنید ما افتادیم تو کشتی، کشتی هم یک نهنگی دریا رو طوفانی کرده و ما هم اعتقاد داریم که باید یک نفر رو بندازیم که این نهنگ بخوره اونو تارم بشه. قرعه کشی کردن، یونس رو که نمیشناختن که، از قومش فاصله گرفت، اینا قوم یونس نبودن، قوم یونس که تو شهرش موندن که عذاب براشون بیاد که عذابم رفع شد. بعد حضرت ناشناس آمدن وارد کشتی شدن، یکی دو ساعت تو کشتی هم. دریا متلاطم شده، قرعه انداختن که به کی بیفته، افتاد به ایشون. نگاه کردن همون یکی دو ساعت رفتارش و حالاتش و نورانیتش تجلی کرده، گفتن شما که باید خوشحال بشه دیگه آدم تو این موقعیت آخر، خطر از من رفع شد. همه با هم گفتن نه، دوباره قرعه کشی کنیم، شما حیف بیافتی. دوباره قرعه کشی کردن، افتاد به حضرت یونس، گفتن نه سه بار قرعه کشی کنیم. به چه قیمتی؟ به قیمتی که ممکنه من الان بمیرم. مثل این که بگن این آتش سوزیه، نفر اول کی رد بشه، کی نفر آخر باشه، نفر آخری که قطعا می سوزه ها، نه احتمال نجات داره، یه نفر باید بمونه دیگه تو این ساختمون. همه گفتن نه، شخصیت شخصیت عادی نیست. تصور ما از انبیاء آدم عادی که مثلا الله گفتن خب بسم الله ما یه پیامی آوردیم بیان بهتون بگیم، چون ندیدیم نبودیم که چه بودن، چه تشعشعاتی داشتن. مثال دومش حضرت یوسف. حضرت یوسف وقتی که در زندان قرار گرفت، قرآن فهمد که و دخل معه السجن فتیان، دو تا جوونم بارش به زندان افتاد. بعد اینا حالا تو زندان خواب دیدن یا قبلا خواب دیده بودن، یکی چند ساعت حضرت یوسف رو دیدن، میگن که نمیشناسنش اصلا. میگن قال احدهما، خواب رو خواب دیدیم، انی نمیدونم ارانی اعصر و خمرن، و قال الاخر انی ارانی نان رو سلم و تاکل و تیرومن، یادم نیستش. بچی گفتن به حضرت یوسف نبعنا به تعویلهی، چرا؟ انا لنرا کمن المحسنین. خیلی عبارتش لطیفه، میگن تعویل اینو برای ما بگو، خواب به کی تعریف بده؟ کسی نمیشناسش که. با یکی دو ساعت مشخص میشه. بعد نمیفهمد که اونا گفتن که انک من المحسنین، تو آدم خوبی هستی. انا لن نراک من المحسنین. اصلا به چش داریم میبینیم دیگه. حجت تمام شده بر ما. حجت برشون تمام شده که خواب رو دارن بر او تعریف میکنن. اونم خوابی که به قیمت چیه؟ میگه تو کشته میشه، اونم بپذیره. خب یه تتمه داره این بحث برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب